صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعتی برای گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، ساعتی که پس از شنیدن گزارش‌های خبری و تحلیل‌های سیاسی روز که در آن امروز با اردوان نیکنام همراه بودید، اکنون به آن رسیده‌ایم. از اینجا من نازیه عظیما در ساعت سوم با شما هستم. اما در برنامه امروز برای شما چه آورده ایم؟ امروز سه‌شنبه است و هنگام شنیدن سرگذشت عاشقانه ویسورامین فخرالدین اسعد گرگانی با روایت صدرالدین الهی. پس از آن با کامران فانی در گوش و کنار جهان کتاب در ایران گشت و گذاری می‌کنیم و از خبرهای مربوط به کتاب و از کتاب‌های تازه درآمده آگاه می‌شویم. در برنامه با کتاب در ایران. سپس در برنامه شعر شاعران شعری از دکتر رعدی آذرخشی را خواهیم شنید. در پایان ساعت سوم نیز آخرین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست می‌شنوید. ساعت سوم را با ویسورامین به روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. مزومه ویسورامین از داستانهای روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سالهای 432 و 446 قمری آن را به نظم درآورده است. فخرالدین اسعد گرگانی در روزگار طغرل سلجوقی در قرن پنجم میزیست و کتاب ویسورامین را به فرمان خواجه عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری حکمران اصفهان سروده است. امروز هشتمین بخش از روایت صدرالدین الهی را از منظومه ویسورامین می شنویم.
گفتیم که ویس زیباروی برای آنکه به بستر موبد شاه پیر نرود، از دایه مهربانش می خواهد که شاه را برو ببندد. دایه به این شرط خواهش ویس را که تهدید کرده از خود را خواهد کش برآورده می سازد که تلسم مرد بند را ماهی پس از آن که دل ویس با شاه نرم شد در آتش بیاندازد و بسوزاند. او این تلس را در زمینی بر لب رود مرو به خاک می سپارد. اما از بد حادثه سیلابی در می رسد و زمینی را که تلس در آن مدفون است با خود می شوید و می برد و به این طریق شاه موبد برای همیشه در بند آن تلس می ماند و نمی تواند دیگر از عروس زیبا کام دل بستاند. ویس تا به حال دو شوهر کرده و همچنان دوشیزه مانده است. اما از این طرف رامین برادر کوچکتر شاه موبد که در ایام طفولیت دایه همسایه دایه ویس داشته، در سفر ویس به مرو همین که باد پرده از چهره دختر زیباروی کنار می زند، عاشق دلخسته زن برادر می شود و این عشق ممنوع روزگارش را سیاه می کند.
داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت صدرالدین الهی.
چو بر رامین بیدل کار شد سخت، به اشغندر مرا او کار شد سخت. همیشه جایی بی انبوه جستی، که بنشستی به تنهایی گرستی. به شب پهلو سوی بستر نبردی، همه شب تا به روز اختر شمردی. همیشه مونسش تنبور بودی، ندیمش عاشق مهجور بودی. دلبستن رامین بردیس نمونه کامل همه عشقهایی است که در داستانهای عاشقانه کلاسیک با آن برخورد میکنیم. عشقی ناممکن از فاصله نشندان دور، با همه پستی ها و بلندی هایی که کار عشق دارد و مانند همه قصه های از این دست. اینجا باز دایه که همواره مشکل گشای قصه هاست بر رامین ظاهر می شود. قضا را دایه پیش آمد یکی روز، چنو گردان در آن باغ دل افروز. چو تنها دایه را در بوستان دید، تو گفتی روی بخت جاودان دید. نمازش برد و بسیار آفرین کرد، مرو را نیز دایه همچنین کرد. دایه و رامین در باغ به گردش مشغول می شود و رامین که پس از سالها او را دیده است اندک اندک با وی از زیست می گوید به حکایت های گذشته و سرانجام حکایت عشق خود را به زیست با دایه در میان می نهد و از او چون محرمی که می توان او را به رازداری برگزید چاره می جوید و نیز از او می خواهد که پیام این دلبستگی را به ویس برساند. پیام من بگو سرو روان را، بت گویا و ماه با روان را. بگو ای از نکویا فریده، به ناز و شاد کامی پروریده. مرا عشق تو در جان خوشتر از جان، وگرچه جان من زوگشت رنجان. شرح اشتیاق و داستان این عشق دایه را که از حال ویس نیز با خبر است به اندیشه وامی دارد. اما باید بیاد داشته باشی که دایه های قصه های زنانه چند چکرند. تو بشنید این سخن ها دایه پیر، تو گفتی خورد بر دل ناوکی تیر. نهانی دلش بر رامین ببخشون، ولیکن آشکارا هیچ ننمود. با این خیشداری کار اول دایه نصیحت به رامین است و بر حذر داشتن او از عشقی که نه سرانجامی دارد و نه نیکنامی در پی تواند داشت. نگر تا در دلت ناید که نیرو توانی کرد با فرزند شهرو. تو را اون به که دل در وی نبندی، که از این دلبندی آید مستمندی. دایه محالات عشق را بر رامین دل از کف داده بر می شمارد و او را می گوید که ویس نه چنان زنیست که دل در بند هوسی داشته باشد. دامن او را به دست آوردن کاری آسان نیست. اگر تو آسمان را در نوردی، اگر دریا بینبازی به مردی، میان بادی جیهون برانی، زروی سنگ لاله بشکفانی، جهانی دیگر از گوهر براری، زمینش بر سر موی بداری، به مهرت ویس آنگه سر برارد، که شاخ ارغوان خرما برارد. اگر من زهره صد شیر دارم، پیامت پیش او گفتن نیارم. علاوه بر این دایه حال پریشان و روح آشفته ویس را برامین باز می نماید و متذکر می شود که ویس همچنان به یاد یار و دیار روز و شب اشک از دیده می بارد. کنون خود درش لختی مستبند است، به تنهایی و بی شهری نژند است. ز خان و مان و شهر خیش دور است، هم از رامش هم از مردم نفور است. چو یاد آرد ز مادر و از برادر، بجوشد همچو عود تر برازر. کند نفرین بران سال و مهشون، که دوری دادش از آرام و از بوم. مرا این کار بیهوده مفرمای که سر هرگز نداند رفت چون پای. رامین وقتی این سخنان را از دایه میشنود لختی به فکر فرو می‌رود. بار دیگر راز دل و عشق جانسوز را با دایه باز می‌گوید. از او به التماس می‌خواهد که چاره‌ای برایش بیندیشد. رامین دایه را تنها امید این عشق بی امید می‌بیند. به جز تو در جهان کس را ندانم که با او راز خود گفتن توانم. پیام من بگو با آن سمنبر، بهانه بیش از این پیشم بیامد. و برای اون که به دایه بفهماند که تا چه از تأثیر سخن او در ویس آگاه است، به یادش می آورد که تو نیز افسون زهر کس بیش دانی، همیدون چارها کردن توانی. سخن دانی بسی هنگام گفتار، هنر داری بسی در وقت کردار. سخن را با هنر نیکو بپیوند، و زیشان هر دو برنه ویس را بند. به نظر می رسد که دایه که از آغاز معنی حرف رامین را فهمیده و عشق او را دریافته است، حالا بر سر دوراهی تردید قرار گرفته. زیرا رامین عاشق برای اینکه او را به وساطت عشق تشویق کند پیش می رود. بگفتین و پس او را تنگ در بر کشید و داد بوسی چند بر سر. در داستان زمینی ما اتفاق جالبی روی می‌دهد. دایه که لذت بوسه رامین را در سر و روی چشیده است، سوست در بازوان رامین می‌افتد و رامین در می‌یابد که رضایت دایه کار او را آسان خواهد کرد. و از آن پس داد بوسش بر لب و روی، بیامد دیو و رفتن در تن او. دایه زود کام خیش برداشت، تو گفتی تخم مهرن در دلش کاشت. پس از این کام روایی دور از انتظار، رفتار دایه به ناگهان دگرگون می شود. دریده شد همونگه پرده شرم، شد اون گفتار سردش در زمان گه. به دو گفته ای فریبند سخنگوی، ببردی از همه کس در سخن گوی. دلت از هر کسی جویای کام است، تو را هر زن که بینی لیس نام است. مرا تو دوست بودی ای دلفروز، لیکن دوست تر گشتم از این روز. گسسته شد میان ما بهانه، که شد تیر هوا سوی نشانه. دایه حالا سر در خط فرمان مردی دارد که زیبایی رو و شیرین گفتارش او را عاشق یگانه داستان ما می‌سازد. دایه از بعد این کامیابی موم نرمی در دست رامین است و همت بر این می‌گمارد که لیس را به عشق رامین مبتلا سازد و برای اطمینان خاطر به رامین می‌گوید: از این پس هر چه تو خواهی بفرمای که از فرمانت بیرون ناورم پاور کنم، بخت تو را برویز پیروز ستانم داد مهرت زند لفروز. رامین از وعده دایه سرمست و خرسند در پی آن است که دایه چگونه و به چه هنگام ترتیب دیدار لیس را با او خواهد داد. دایه که زنی کار دیده و رامین را جفت سزاواری برای لیس می‌بیند، به او اطمینان می‌دهد که وسایل دیدار او و لیس را به زودی فراهم خواهد کرد. به خنده گفت جادو کیش دایه، تو هستی در سخن بسیار مایه. بدین گفتار نغز و لابچون توش، به مغز بیهوشان باز آوری گوش. و آنگاه زمان پیمان بستن و عهد تازه کردن میرسد. دایه وعده میدهد: تو خود بینی که کامت چون برارم، به نیکی روزگارت چون گذارم. تو را بر اسب تازی چون نشانم، به چشم دشمنان بر چون دوانم. و سپس به رامین دستور میدهد که چگونه باید از او سراغ بگیرد. تو هر روزی بدین هنگام یک بار گذر کن هم بدین فرخنده گذار، که من خود آگهی پیش دارم به هر کاری دارم یا گذارم. دایه که قرار است کار این عشق را که پایه اصلی داستان ماست به سامان برساند، با رامین بوسه ای رد و بدل می‌کند. چو هر دو دل بر این وعده نهادند، رخان یکدیگر را بوسه دادند. به پیمان دست یکدیگر گرفتند، بدین گفتار و پس هر دو برفتند. هزار بند مشکلات بگذارد. رامین در هوای وصل لیس به سوی بساط تنبور و طرب گام برمی دارد. داستان شگفت‌تر از آن است که به تصور در آید. شاه موبد ناکام به خیرگی بر لیس چشم دوخته و از عشق برادر کوچکتر به زن خوب او بیخبر است.
کتاب سرگذشت عاشقانه ویسورامین را می‌بندیم و به سراغ کتاب‌های امروز می‌رویم که کامران فانی، کتابشناس برجسته در ایران، در برنامه با کتاب در ایران ما را با آنها آشنا می‌کند.
با کتاب در ایران
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. ابیات بحث‌انگیز حافظ، تدوین و تألیف دکتر ابراهیم قیصری، انتشارات طوس، 916 صفحه. در فاصله 6 قرن از تاریخ درگذشت حافظ تا امروز، هیچگاه مانند این زمان حافظ در اوج درخشندگی و شهرت نبوده است. چاپ‌های متعدد دیوان او با پژوهش و تصحیح انتقادی، صدها کتاب و رساله و هزاران مقاله در تفسیر اشعارش، نامگذاری انجمن‌ها، کتابخانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و خیابان‌ها به نام او در اقصی نقاط مملکت، همه نشانه چشمگیر سپاس ملتی قدر شناس از ستاره پرفروغ ادب و عرفان خویش است. ولی آیا ما اشعار حافظ را به درستی می‌خوانیم و می‌فهمیم؟ بخش عمده تحقیقات و مباحثات ارزشمند حافظ پژوهان در واقع مربوط به همین درست خوانی و درست فهمی است. تحقیق و نکته‌یابی درباره بعضی ابیات خواجه آنچنان زیاد بوده که مثلا در تفسیر شرح بیت معروف پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، مجموع نقها و نظرها را به صورتی کتاب درآوردند. دکتر ابراهیم قیصری که خود از حافظ شناسان نکته سنج روزگار ماست، در پی سالها جستجو و بررسی دقیق فهرست باری از تمام این پژوهش‌ها را به شیوه منظم و منسجم گرد آورده و آن را در اثری ارزنده تحت عنوان ابیات بحث‌انگیز حافظ تقدیم دوستداران شعر حافظ کرده است. در این مجموعه اشعار بحث‌انگیز حافظ به ترتیب الفبایی اول کلمات هر بیت آمده است، یعنی از آب چشمم که بر او منت خاک در توست آغاز می شود و با یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور پایان می یابد. در زیر هر بیت مشخصات مقالاتی که در باریان بحث و گفتگو شده آمده است. این منابع بر دو گونه‌اند: مقالات مفصل در شرح و نقد ابیات و نوشته های کوتاهی که مصححان نکته‌یاب در زیر دیوان حافظ آوردند. مثلا در ذیل بیت مشهور اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم، این مآخذ اشاره شده است. نقشی از حافظ از علی دشتی در مکتب استاد از ضیاءالدین سجادی، صحت کلمات حافظ از مسعود فرزاد، شاعر ساحر از رکن الدین همایون فرخ، روش جهل و جعل در تفیس و تخصیر از هوشنگ کاووسی، سخنی چند درباره روش تصحیح دیوان حافظ از محمود هومن و یادداشت‌های قزوینی بر دیوان حافظ. کتاب ابیات بحث‌انگیز حافظ بی‌تردید راه نمای بسیار مفید و مشکل‌گشایی است. علاقه‌مندان حافظ چنانچه خواهان مطالبی درباره بیتی دشوار از خواجه باشند، با مراجعه به این کتاب نام و نشان مقالات مهمی را که حل مشکل می کند در اختیار خواهند داشت. تاریخ ادبیات عرب، نوشته رینولد نیکلسون، ترجمه کیواندخت کیوانی، بخش ویستار 480 صفحه. برای ما ایرانیان در میان مستشرقان دو تن بیش از همه اهمیت دارند، ادوارد براون و رینولد نیکلسون. هر دو شیفته ایران و فرهنگ ایرانی بودند و عمر پربار خود را یکسره وقف تحقیق و تتبع درباره این مرز و بوم کردند. براون با تاریخ ادبیات ایران خود و نیکلسون با تصحیح و ترجمه و شرح مثنوی حقی بزرگ برگردن ما دارند. نیکلسون با اینکه استاد کرسی زبان عربی در دانشگاه کمبریج بود، ولی جز دو اثر بقیه آثارش درباره زبان و ادب فارسی و عرفان ایرانی بود. تاریخ ادبیات عرب او که نخستین بار در 1907 منتشر شد البته جایگاهی ممتاز دارد. این کتاب به گفته دکتر شفیعی کتکنی یکی از آثار برجسته قرن حاضر است که ما در زبان فارسی به داشتن ترجمه از آن نیازمند بودیم و میتوان گفت تأخیری که در طول سالها در امر ترجمه این کتاب شده نوعی قبن است برای فرهنگ ما. گرچه نام این کتاب تاریخ ادبیات عرب است، ولی در حقیقت بخش عظیمی از آن ادبیات و فرهنگ ما ایرانیان نیز هست. جای خوشبختی است که اینک این اثر ارزنده با ترجمه دقیق خانم کیواندخت کیوانی سرانجام به فارسی در آمده است. نیکلسون کتاب تاریخ ادبیات عرب را با شرحی مفصل از قوم عرب و سرزمین عربستان آغاز می کند. سپس به توصیف ادب عصر جاهلی می‌پردازد و به دنبال آن از ادبیات دوره اموی و عباسی سخن می‌گوید و آنگاه به ادبیات در اندلس و شمال آفریقا می‌رسد و سرانجام تاریخ خود را در آغاز قرن 19 که دوران تجدد است به پایان می‌برد. فصلی دلپذیر نیز درباره ادب صوفیانه دارد که با تبحر و سادی کم نظیری نوشته شده است. اعراب به ویژه اعراب عصر جاهلی در پیش از اسلام در شعر و شاعری به شکوفایی درخشانی دست یافته بودند. در واقع هنگامی که عربان در روشنایی تاریخ پدیدار شدند، هنر شعر در نزدیشان تکامل بسیار یافته بود. بیابانهای دور و بی‌انتها و آسمان شبهای صاف در دل این قوم صحراگرد شور و شیدایی می آفرید و در شعر عاشقانه و حماسی جلوه‌گر می شد. همسفران لحظه درنگ کنید تا من به یاد دیار ریاض سفر کرده و سرمنزلو در ریگستان بگریم. اما بر باز مانده خرگاه ویران دلدار گریستن کدامین درد را آرامش می بخشد؟ ای شب دیرنده، دریچه های بامدادی خود را بکشا. هرچند پرتو بامدادی از تیرگی شامگاهی برایم خوشتر نیست. در زندگی و افکار و آثار جنید بغدادی، تألیف فریدالدین رادمهر، انتشارات روزنه، 432 صفحه. عرفان و تصوف یکی از بارزترین جلوه‌های لطافت روح فرهنگ ایرانی است. پیدایش اندیشه‌های عرفانی در جهان اسلام و سیر تحول و تکامل آن بیش از همه مدیون ایرانیان است. این اندیشه ها در قرن 3 هجری با ظهور عارفان بزرگی همچون بایزید بسامی، معروف کرخی، جنید بغدادی و حلاج و شبلی به اوج شکوفایی خود رسید. در میان این مشایخ اهل تصوف، جنید نهاوندی مشهور به جنید بغدادی